با درود فراوان به خبرهای امروز دوشنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه توجه فرمایید. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان امروز تأیید کرد که رئیس دفترش از رژیم جمهوری اسلامی کیسه کیسه پول نقد دریافت می کند. وی در این حال ادعا کرد که این یک عمل رسمی و شفاف است. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز فاش کرده بود که جمهوری اسلامی این پولها را برای تحکیم نفوذ خود در افغانستان می‌پردازد. حامد کرزای در یک کنفرانس مطبوعاتی امروز اعلام کرد که جمهوری اسلامی هر سال یک یا دو بار به حکومت افغانستان حدود 500 تا 700 هزار دلار یا یورو پرداخت می‌کند. وی تصریح کرد که این کمک‌ها رسمی است و رئیس دفتر رئیس جمهوری عمر داوودزی مسئول دریافت این پول هاست. نیویورک تایمز فاش کرده بود که رئیس دفتر حامد کرزای میلیون ها دلار از ایران پول دریافت کرده است و کرزای و داوودزی از این پول ها به وکلا، رؤسای طوایف و قبایل و حتی گروه طالبان مقادیری پرداخت می کند. از سوی دیگر کارگران خشمگین کارخانه لاستیک سازی البرز امروز در اعتراض به عدم دریافت ماها حقوقشان در محل کارخانه دست به تجمع زدند و چندین لاستیک را به آتش کشیدند. نمایندگان کارگران کارخانه هشدار دادند که در صورت عدم پرداخت ماها حقوق عقب ماندهشان در برابر وزارت صنایع و معادن در تهران تجمع خواهند کرد. پس از این هشدار مسئولان صنایع معادن اعلام کردن مبلغ 5 میلیارد تومان وام در اختیار کارخانه برای بازپرداخت حقوق عقب ماندی کارگران قرار می‌دهند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تا بر شدت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی انتقال پول از خارج به ایران بیفزاید. در دستورالعمل جدیدی که مورد تصویب اتحادیه اروپا قرار گرفته، هر گونه انتقال پول به ایران از سوی دستگاه‌های مسئول تحت کنترل قرار می‌گیرد و بانک‌ها نیز موظف شدند تا انتقال مبلغی بیش از 10,000 یورو به ایران را گزارش دهند. منابع خبری گفتند وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز خود تصویب‌نامه جدیدی را مورد بررسی و تایید قرار دادند که بر اساس این تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا انتقال مبلغی بیش از 40,000 یورو به اخذ مجوز نیاز خواهد داشت. منابع خبری گفتند تحریم‌های جدیدی که از سوی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی وضع و تصویب شده است، گام اساسی دیگری در جهت اعمال محدودیت‌های شدید بر مناسبات و مبادلات پولی و مالی بین یکی از مهمترین قدرت‌های اقتصادی جهان، اتحادیه اروپا و دولت جمهوری اسلامی است. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست در شماره اخیر خود از تشکیل کمیته ویژه برخورد نظامی با جمهوری اسلامی در تل آویو خبر داد و نوشت وزارت امور خارجه اسرائیل به بررسی دقیق گزینه‌های پیشرو برای حمله نظامی به رژیم جمهوری اسلامی می‌پردازد و همگان در اسرائیل به فردای روزی می‌اندیشند که ایران تسلیحات هسته‌ای را در آغوش کشیده است. رژیم تهران با در اختیار داشتن بمب هسته‌ای تبدیل به مصیبتی برای اسرائیلی‌ها می‌شود و تل‌آویو از هم‌اکنون می‌داند که باید خود را برای رویارویی با این حقیقت آماده کند. جروزالم پست می‌نویسد همگان اصرار دارند که تمام گزینه‌ها برای مقابله با جمهوری اسلامی بر روز میز قرار داشته باشد و هیچ کس هیچ گزینه‌ای را خارج از دسترس نمی‌داند. چندی قبل خبری درباره انفجار در پادگان سپاه پاسداران به نام پادگان امام علی در خرم‌آباد پخش کردیم که ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. روزنامه فیگارو چاپ پاریس در شماره اخیر خود با نقل این خبر می‌نویسد پایگاه امام علی در نزدیکی خرم‌آباد و در غرب ایران یکی از مجموعه‌های عظیمی است که دارای دارانهای زیرزمینی است و سکوهای موشک شهاب را در دل خود جای داده است. این موشک‌ها در تونل‌های زیرزمینی زیر کوه زگرس جای گرفتند تا از حملات هوایی در امان بمانند. فیگارو می نویسد سومین انفجار که روز 12 اکتبر در یکی از پایگاه‌های مخفی سپاه اتفاق افتاد آخرین رویداد از این دست است. این سری رویدادها که تعدادشان کم نیست همگی یک وجه مشترک دارند و آن هم ضربه زدن به توان استراتژیک و برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی است. فیگارو در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد پایگاه امام علی در خرم‌آباد وابسته به تیپ الحدی است، واحدی که مسئولیت بالستیکی استراتژیک سپاه پاسداران را بر عهده دارد و این واحد یک واحد مسلح واقعی است. اخیراً ساکنان روستاهای اطراف پادگان امام علی صدای یک سری انفجارها را در پایگاه شنیدند و تصور کردند حمله هوایی از سوی اسرائیل صورت گرفته است. روزنامه فیگارو در پایان با اشاره به آمار تلفات در حادثه خرم‌آباد می‌افزاید میتوان اذعان داشت که انفجارهای اخیر در یکی از مراکز فوق سری و بسیار حفاظت شده جمهوری اسلامی ضربه سنگینی برای حکومت تهران محسوب می‌شود، زیرا توان مقابل مثل این کشور را در استفاده از موشک‌های دوبردش عملاً از بین برده است. از سوی دیگر سفیر جمهوری اسلامی در مسکو پایتخت روسیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایسنا ضمن انتقاد از عملکرد روسیه در قبال برنامه‌های اتمی ایران گفت که در موضوع هسته‌ای با روسیه اختلاف اساسی داریم. به افزود متأسفانه دولت مسکو در موضوع هسته‌ای کاملا اشتباه کرد که تحت تأثیر جوسازی‌های غرب قرار گرفت و گفت برای روسیه مشتبه شده که ما نیت صلح‌آمیز در فعالیت‌های هسته‌ایمان نداریم و در این موضوع مقداری با ما زاویه گرفتند. محمود رضا سجادی سفیر رژیم تهران در روسیه گفت به صلاح روسیه نیست که از ایران فاصله بگیرد و افزود امروز ما سد مقاومتی در برابر توسعه تروریست در قفقاز هستیم و مانع ورود مواد مخدر به روسیه می شویم. وی درباره لغو قرارداد خرید سامانهای موشکی S-300 گفت یا باید با مذاکره به تصمیماتی برسیم و یا بر اساس قرارداد به مراجع حقوق بین‌المللی مراجعه کنیم و شکایت خود را به آنجا ببریم و حقوقمان را احیا کنیم. از سوی دیگر زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در مصاحبه‌ای که امروز در پایگاه خبری کلمه انتشار یافته است گفت خود را برای چوبه دار آماده کردم. زهرا رهنورد حوادث یک سال گذشته را برای انقلابیون یک کابوس توصیف کرد و گفت امروز در واقع شکاف عظیمی بین حاکمیت و ملت به وجود آمده است و این شکاف آنقدر عظیم شده که می‌بینید حاصلش سرکوب مردمی است که با حاکمیت فعلی مخالفند و ما هیچگاه فکر نمی‌کردیم چه در خیابان‌ها و چه در زندان‌ها چنین رفتارهایی صورت گیرد. زهرا رهنورد ضمن اشاره به مبارزات زنان ایران برای کسب آزادی و مقابله خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی با آنان گفت خشونت‌ها جنبش سبز را در مسیر خود مقاوم‌تر می‌کند و به تعمیق جنبش و فراگیرتر شدن آن می‌انجامد و به شخص خود را برای چوبه دار آماده کردم و تا پای جان بر سر آرمان‌های آزادی، دموکراسی و قانون‌گرایی ایستاده‌ام. دیگران نیز بر همین میثاق هستند. به افسود بخشی از حاکمیت فعلی در ایران مصداق دقیق نااهلان هستند، تازه به دوران رسیده هایی که هیچ چیز جز قدرت و دیکتاتوری کام تلخشان را شیرین نمی کند و این بخش از حاکمیت خود برانداز جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر بهای جدید هر کیلووات برق در ایران به بیش از 43 تومان بالا رفت. وزیر نیرو در دولت احمدی نژاد با اعلام این خبر گفت هنوز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اجازه اعلام قیمت‌های جدید را نداده است. در حال حاضر بهای هر کیلووات برق 16 تومان است که به بیش از 3 برابر افزایش می‌یابد. مجید نامجو وزیر نیرو به خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت قیمت نهایی برق تعیین شده اما قرار است که این قیمت ها فعلا اعلام نشود و هنوز رئیس جمهور اجازه اعلام قیمت ها را نداده است. منابع خبری میگویند به احتمال بسیار زیاد بهای برق مصرفی مردم به زودی به 10 برابر افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر منابع خبری گفتند که زندانیان سیاسی در زندان اوین و دیگر زندان ها توسط مسئولان زندان و بازجویان به شدت زیر فشار قرار گرفتند تا نوشتن نامه ها و بیانیه هایی که در دوران زندان صادر کرده اند را تکذیب کنند. پایگاه خبری کلمه با اعلام این خبر گزارش داد که زندانیان سیاسی که از زندان اوین یا دیگر زندان ها بیانیه هایی نوشتند یا امضا کرده اند توسط مسئولان زندان به دادسرا احضار شدند و از آنها خواسته شده تا امضای خود را تکذیب کنند. در غیر این صورت سلول انفرادی و دیگر تنبیه ها در انتظارشان خواهد بود. در همین حال حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران که در زندان کرج به سر میبرد شکایتنامه علیه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به دادگاه بین المللی ارائه داده است. طبرزی در این شکایت وکلای دادگستری و تمام انسانهای آزادی خواه را فراخوانده تا شکایت او را در دادگاه بین المللی مطرح کنند. حشمت الله طبرزدی در این شکایتنامه با تشریح یکایک اقدامات ضد بشری جمهوری اسلامی و تخلفات علی خامنه ای رهبر رژیم از قوانین داخلی و بین المللی در زمینه آزادی و حقوق بشر و ماجرای 16 سال اسارت غیرقانونی خود و بازداشت‌های متعدد و تحمل شکنجه‌های وحشیانه و حبس و شلاق علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم کرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران قوه قضایی جمهوری اسلامی را فراخواند تا نسبت به توقف اجرای احکام دست جمعی اعدام‌ها در زندان وکیل‌آباد مشهد اقدام کند و پاسخ شفافی در مورد اخبار معتبر که تعداد بسیار زیادی اعدام‌های مخفیانه در این زندان صورت می‌گیرد ارائه کند. بر اساس گزارش این ارگان مدافع حقوق بشر در ایران حداقل 600 تن از زندانیان در زندان وکیل‌آباد مشهد در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. منابع خبری گفتند یک دانشجوی دانشگاه آزاد شهرستان بروجرد که در رشته مهندسی درس می‌خواند از درون اتوبوس به خارج پرتاب شد و بر اثر ضربه مغزی جان باخت. این دانشجوی دختر به نام مژگان لشتی تنها 20 سال سن داشت. این سومین دانشجوی دختر است که در بروجرد به طور مشکوکی به قتل می‌رسد. قبل از آن نیز یک دختر دانشجو در دانشگاه آزاد بروجرد از بالای ساختمان خوابگاه به پایین پرتاب شد و جان باخت و مسئولان دانشگاه ادعا کردند که او دست به خودکشی زده است. و سرانجام ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار و فعال جنبش دانشجویی جنبش زنان ایران اصلی دادگاه ضد ایرانی انقلاب استان به 1 سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از روزنامه‌نگاری محکوم شد. بنی یعقوب درست 1 هفته پس از انتخابات پر از تقلب و ریاکارانه ریاست جمهوری در سال گذشته همراه با همسرش در منزل مسکونیشان دستگیر و پس از 2 ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. بهمن احمدی عمویی همسر ژیلا بنی یعقوب نیز به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی در بند 350 زندان اوین زندانی است.